حمایت ابزاری مجموعی از حمایت ها هستند که حالا در حوزه های مختلف برای افراد با نقش های متفاوت اجتماعی میتونیم اونها رو فردشون کنیم. این حمایت ها شامل مثلا میتونیم بگیم که بیمه های تامین اجتماعی یا حتی خدمات شهری و مسائلی از این دست میشه که البته در مدل های حکومتی مختلف هم ما میتونیم بگیم که اینها متفاوت و مختلف هستن.
این بیمه زنان خانه‌دار هم جزء همین دسته حساب میشه دیگه؟
بله، ما میتونیم توی این دسته‌بندی بیمه زنان خانه‌دار رو هم فرض کنیم. حتی جنبه‌های حمایتی که حالا نهاد قانون‌گذار حاکمیت ما مجلس شورای اسلامی نسبت بهش یه سری اقدامات رو انجام دادن، من جمله مسئله دورکاری خانوم ها، اینها همه ابزارهایی در نظر گرفته میشه که حالا هم ملموس و هم ناملموس تلقی میشن در حوزه حمایتی از زنان.
خانم ازاری، وضعیت حال حاضر حمایت های اجتماعی رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
طبیعتا ما اگر بخوایم نگاه به وضعیت کنونی حمایت اجتماعی از زنان کنیم، نه دیدگاه تقلیل گرایانه یه سر از دوستان رو میتونیم بیان دخیل کنیم و نه خیلی آرمانی به جامعهمون نگاه کنیم. یک اجازه بدید با یک مثال بحث رو پیش ببریم. شما در حوزه مسائل مرتبط با بانوان و زنان سرزمینمون شاهد یک قضیه هستید به اسم قضیه مادری. در حوزه شرح وظایف یک زن و شرح وظایفی که حاکمیت در قبال اون زن داره به عنوان یک رکن اجتماعی، باید ببینیم که تا چه اندازه این حمایت ها از یک مادر شاغل یا یک حتی مادر خانه‌دار صورت گرفته. طبیعتا ما در بدنه دولت، چون حالا نه تنها این دولت بلکه دولت های گذشته هم این رو ما شاهد بودیم که وقتی که مادری فرایند زایمان رو انجام میده، خب مطابق مجلس این بود که مادر از 9 ماه مرخصی برمن بشه. این مرخصی در دستگاه دولتی اجرا شد، اما عملا خیلی از حتی اطرافیان ما، مخصوصا حالا دوستان رسانه‌ای من که توی رسانه‌های مختلف فعال بودند و مشمول اون بیمه و خدمات نبودن، ناگزیر شدن که بعد از 3 یا 4 ماه بعد از زایمانشون برگردن به محیط کارشون. خب این نشون دهنده اینه که در حال ما در بعد حمایت اجتماعی از مادر و به ویژه مادر شاغل ضعف داریم و تمام نهادهای مرتبط باید بیان دست به دست هم بدن و قوانین ما و مسائلی که در این حوزه هست با پشتوانه اجرایی پیش بره. متاسفانه ما قانونهای خوبی در جمهوری اسلامی داریم و البته در حالا به هر حال توسط مثلا نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد این قوانین گذاشته میشه، متاسفانه ما ضمانت اجرایی نمیبینیم.
خانم زارعی، من از شما درخواست میکنم روی خط برنامه چشم‌انداز بمونید، ما این فاصله بگیریم بریم پخش، انشاءالله برمیگردیم خدمت شما هستیم.
حتما.
سلامت بشید.
چشم‌انداز.
خب آقای ولیزاده، یه سری نکاتی رو در خصوص بحث حمایت‌های اجتماعی خانم زارعی مطرح فرمودن. ما با آقای ولیزاده به این مسئله رسیدیم که یه سری اتفاق‌های خوبی هم در واقع افتاده در فضای حمایت‌های اجتماعی، مثل حالا اتاق‌های شیری که در ایستگاه برخی از ایستگاه‌های مترو تهران تعبیه شده. این اقدامات رو کافی می‌دونید آقای ولیزاده و آیا پیشنهادی برای تکمیل شدن این مسئله دارید شما یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که اول باید خدا رو شکر کرد که کار ویژه‌های جنسیتی زنان رو به رسمیت شناختیم، چون خب این تا قبل از این همین اتفاق نیفتاده بود، از این جهت خیلی برای ما مبارک هست. ولی عرض کردم فاصله ما با اون حدی که باید باشه خیلی زیاده. شما در نظر بگیرید آمار فرزندان نامشروعی که در غرب به دنیا میان و خب اون زن وقتی اون فرزند رو نمیخواد، مکانهایی رو تو سطح شهر تعبیه کردن برای اینکه نوزاد رو در اون حالا باکس ها جعبه ها قرار بدن تا خدمت شما عرض کنم که نهادهایی که متولی پیگیری این امور هستن بیان اونها رو جمع آوری کنن و افرادی که حالا مشکل بارداری دارند و اینها اونها رو بر عهده بگیرن یا کارهایی که به هر حال این طفله از بین نره. نگاه کنید یک بحثی که کاملا نامشروع هست و امر قبیح محسوب میشه، حاکمیت خودش رو موظف میدونه که رسیدگی بکنه، ساماندهی بکنه، اما این طرف ما در مورد یکی از مقدسترین مقوله های اجتماعی و دینی خودمون داریم صحبت میکنیم و اون بحث بحث خانواده هست. مهمترین رکن خانواده هم مادران هستن. اهمیت و حساسیت این موضوع خب بر کسی پوشیده نیست. لذا من فکر میکنم نهادهای مختلفی که ساختار اجتماعی ما رو دارن ترسیم میکنن، مثل نهاد سلامت، مثل نهاد تعلیم و تربیت، مثل نهاد امنیت، اینها باید بیان رابطه خودشون رو با مقوله خانواده و نقش زن مشخص بکنن. من عرض کردم ما در آموزش عالیمون اساساً برنامه ریزی نداریم برای اینکه زنان و دختران خودمون رو تربیت بکنیم برای پذیرفتن این نقش ها. تو آموزش پرورش همینطور. توی ساختار خدمت شما عرض کنم که اداری و استخدامی خودمون رو که عرض کردیم، مسئله مدیریت شهری یکی از اون عرصه های مهم هست. من عرض کردم ما ظرفیت هایی رو داخل بحث پاساژ ها باید داشته باشیم ولی نداریم. ما در آرایشگاه هایی که به هر حال زنها رفت آمد دارن باید مناسب سازی بشه.
یعنی هر جا رو در واقع اینجوری که من برداشت میکنم، در هر محل و هر مکانی که بانوان و مادران حضور پیدا میکنن اتفاق باید بیفته.
دقیقا نها کنید، اولین فکر میکنم اولین محور سند ابلاغی که حضرت آقا در مورد بحث خانواده مطرح کردن، بحث جامعه خانواده محوره. یعنی زن بتونه، مادر بتونه در همه شؤونی که اراده کرده با قوت تمام با فرزند خودش حضور پیدا بکنه. نها کنید یک بحث عمیق‌تری از اینها وجود داره، اون هم بحث سیاست‌گذاری ما تو حوزه فرهنگ‌سازیه. نها کنید الان اساساً این به رسمیت شناخته نمیشه، نظام ارزشی ما به نفع مادر نبودنه. یعنی اگه میخوام مادری رو دعوت بکنن میگن مثلا بچه تو بذار پیش مادرت،
آره
خودت
مادر
بیا.
نباشه. خانم زارعی، نظر شما چیه در مورد اینکه آیا این دست، حالا آقای ولیزاده چند تا نکته رو اشاره کردن، به نظر من نکته جذابش اینجاست که حتی تو کشورهایی هم که خیلی باورهای اسلامی ندارند و نظامهای لیبرال و نظامهای بعضن ملحد در واقع به اونها حاکم هستن، برای اون فرزندان نامشروع برنامه دارن. یعنی برای بانوان خودشون برنامه، البته ما تایید نمی کنیم اون نظامها رو، اما نکته سر برنامه داشتنه. اما ما اینجا تو کشور خودمون به یه دونه اتاق شیر برای مادران توی اونم برخی از ایستگاه مترو راضی شدیم. نظر شما در این خصوص چیه؟
در این حوزه، حالا ما فراتر از این ماجرای فرزندان نامشروع در غرب اگر بخوایم قضیه رو پیگیری کنیم و نگاهمون نگاه داخلی باشه، یعنی منهای این بیان در نظر بگیریم که غرب بد یا خوب است، چیزی که معمولا متاسفانه در نگاه به جامعه خودمون دوچارش میشیم و میایم و جامعهمون رو توی یه تراز خیلی نادرست میسنجیم. به عقیده من باید به این دقت کرد که یک، اول ما در حوزه فضاسازی مطلوب شهری متاسفانه هیچ امکانات مطلوب و مؤثری برای خانوم ها نداریم. من به هر حال خودم بخشی از بدنه جامعه زنان کشور هستم و این رو به شدت دارم در جامعه و در اطراف خودم احساس میکنم و اگر بخوام ریشه یابی کنیم این قضیه رو، یه علت عمدهش اینه که به هر حال الگوهای شهری ما بر اساس آرکیتایپ های کهن الگوهای مردانه اومده ترسیم شده. خدای نکرده، نمیخوام این صحبت من حمله بر نگاه فمینیستی یا نگاه عدالت محور اجتماعی غربی بشه، نه، یک نگاه کلی به بدنه شهرهای ما و ساده های شهری و معابر ما حتی این رو نشون میده که زنها رو تقریبا نادیده گرفتیم. حالا خیلی هم ناخواسته این اتفاق افتاده. فقط مسئله ما جناب پورجعفری مسئله اتاق شیر برای کودکانمون نیست یا برای حالا راحتی مادری که فرزند شیرخوار داره.
ما رو به مرگ گرفتن در واقع به تب راضی شدیم.
شما دقت کنید ما در حوزه امنیت شهری هم با چالش مواجه هستیم.
بله.
حالا نمیخوام آمیختش کنم با قضایای بحث فرنگی و جدال آمیز مسئله افاف و اجاب و نگاه حاکمیت و برخوردهایی که داره منهای حاکمیت. شما نگاه حضرت آقا رو در نظر میگیم در این مسئله با این موضوع میشه. من یه سوالی رو مطرح میکنم. آیا خانمهای جامعه ما به هر دلیلی میتونن توی خیابونهای تهران توی محلات پایین تهران پایین شهر تهران حتی بالای شهر رو من مثال نمیزنم ساعت 10 شب برای یه خریدی که حالا جز ضروریات زندگی به تنهایی یه خانم یا یه دختر خانم بیرون بره؟ طبیعتاً همون بود همه بزرگواران پاسخشون به این مطلب ما منفیه، به این سوال من منفیه. نمیخوام بگم خدای نکرده بودم عرض میکنم امنیت در جامعه ما نیست. ما امنیت رو در جامعه ما در جامعهمون به حد مطلوب میبینیم، اما به تعبیر شما که به تب گرفتیم که به مرگ راضی نشیم، حتی در این حوزه ها بی‌توجهی شده و متاسفانه ما میبینیم توی بدنگاه های مثل حالا عرصه کارزار انتخابات یا عرصه های این مدلی میان و زن رو ابزاری قرار میدن برای جمع‌آوری رای و اینجور امور. حتی اینجا هم در حق خانم های ما اهم از مادر و همسر، حالا اون زن هویت به ماهوی جنس زن یه جور دیدگاه تقلیل گرایانه داده میشه. یکی از قضایایی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که همه بزرگان سیاست مدار ما قریب به اتفاق که میخوام وارد کارزارهای سیاست بشن میان از زن این بهره رو میبرن و کاملا اون نقشای هویتی اون که نقش مادری و همسریه رو کنار میزنن و اون رو با چالش مواجه میکنن.
خانم زارعی، ما الان یه صحبتی رو با آقای ولیزاده داشتیم، میشونم از کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی هستند که بر حال ما اینجا خدمتشون هستیم و مطالبه جدی داریم. ما اتفاقا حالا خودشون هم الان داخل بحث حتما میان. حتی ما نهادهای مذهبیمون مثل مساجد هم تا الان خوب عمل نکردن. این مسئله رو شما چطور میبینید؟
ببینید قطعا ما نهاد دین در جامعه اما یه نهاد متشخص و رسمی و مورد پذیرش جامعه است. یعنی حتی میتونیم بگیم جمعیت خاکستری ما باورهای دینی و عقاید ابتدایی رو دارن. این نیست که بگیم خدای نکرده با جامعه کاملا سکولاریزه شده مواجهیم. حالا این که چرا مساجد از کارکردهای اصلیشون در حوزه زنان و حالا نگیم حوزه زنان در همه حوزه ها به هر حال کوتاهی کرده یا کوتاهی های صورت گرفته آمدانه یا غیر آمدانه، شاید علت اصلی اون رو عدم برنامه ریزی صحیح و عدم درک درست نهادهای متولی توی این حوزه از نیازهای مردم و نیازهای زن جامعه بتونیم.
آقای ولیزاده دفاع بفرمایید.
من نباید رد بکنم، تایید میکنم. ابتداعا یه نکته رو فقط بهش باید اشاره بکنم، این هست که خدمت شما عرض کنم ما اول باید جایگاه زن رو تعریف بکنیم. حالا شاید بحث خیلی جزئی بشه، لکن تو اون بودی که بحث امنیت رو مثال زدن، فهم حقیر این هست که ما باید خدمت رسانی بکنیم به عنوان مهمترین سلول جامعه خودمون که خانواده ها هستن و زنان هستن. اساسا ما به هر حال یک سنت فرهنگی داریم و اون رو باید تقویت بکنیم و اون هم افزایش همبستگی خانواده هست. مثال فقط نباید در مثال مناقشه بکنم، ولی میخوام بگم که نگاه بنده تو اون مثالی که فرمودن این هست که اگر زن احساس نیاز کرد ساعت 10 شب بخواد بره بیرون و یکی از نیازهای ضروری خودش رو برطرف کنه، خرید داشته باشه، ما باید جامعه رو به این بلوغ برسانیم که نه تنها ساعت 10 شب، فرض بفرمایید مادری مادر سرپرست خانواری طفلش ساعت 2:30 نصف شب حالش بد شد، این الان نیاز به بیمارستان داره، به هر حال باید تهیه بکنه. این زن کرامت داره به عنوان مادر و اون خانواده.
بله،
ما باید به این مقوله به چشم یک کارویژه، یعنی من خیلی خلاصه عرض بکنم، این هستش که ما باید کارویژه هایی که جنسیتی هست مثل مادر شدن، اینها رو اولا بپذیریم، باور کنیم و محترم بشماریم، در سایه کرامت براش خدمات رسانی، یعنی شاخصه های خدمات رسانی رو لحاظ بکنیم. یعنی ما موظفیم که نیاز اون زن رو برطرف بکنیم، نه اینکه فضا رو آماده بکنیم که این از نقش های خودش خارج بشه، با توجه به بافت فرهنگی که دارم عرض.
خانم زارعی، در جمع‌بندی در واقع صحبتاتون، خب ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که در حمایت‌های اجتماعی غالبا دو نوع نگاه حاکمه، که آقای ولیزاده یه بخشش رو اشاره کردن، بحث حالا حمایتگرهایی هستن که مثل قدیم خب مادر خانم‌ها بودن، خاله‌شون بودن، بعضن خواهرانشون بودن که در فرزندآوری کمک می‌کردن و اینها می‌تونستن در واقع شاغل باشن. خب این میشه از ابعاد فرهنگی و شناختی موضوع. انا ابعاد حاکمیتی هم که خب مشخص هست که حاکمیت و به طور مشخص نهادهای دیگه باید چی کار بکنن. به عنوان جمع‌بندی میخواستم ازتون بپرسم و در واقع یک دقیقه، چون به تایم انتهای برنامه نزدیک میشیم، مهمترین اتفاق یا اتفاقاتی که باید در حوزه حمایت‌های اجتماعی بیفته رو چه میدونید به طور تیتروار؟
اگر بخوایم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، اولا یک اصلاح نگرش سیاستگزاران فرهنگی در حوزه زنان به مسائل زنانه و مشکلات و چالش‌هایی که فراروی زن به عنوان یک هویت اجتماعی قرار داره. دومین موضوعی که میشه به شکل یک مطالبه جدی اون رو در سطح خانواده مطرح کرد، فرهنگ سازیه که در این حوزه رسانه های ما و به ویژه صدا و سیما نقش مؤثر خواهند داشت، و در نهایت اینکه ایجاد یه همبستگی در کنار اینکه ما پیمایش و آمایش های رو از فضاهای شهری، نیازمندی های زنان در این حوزه ها و مجموعاً جامعه هدف میتونیم متصور باشیم، یه اتفاق مثبتی رو میشه انشاءالله در این حوزه و در حوزه سیاست گذاری و همبسته با یه همبستگی و عزم ملی به امید خدا به اجرا رسون. ببینه که من یه مسئله رو میخواستم عرض کنم با توجه به 10 سال فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در حوزه زنان، و اون این هستش که متاسفانه حوزه زنان کاملا مثل حالا بخشای از حوزه فرهنگ حوزه یتیمیه و شاید تنها متولی این ماجرا خیلی جدی خود شخص مقام معظم رهبری باشه. استناد به فرمایشات آقا و همچنین حالا نگاهی به عقبه جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری و نقشی که برای زن در نظر گرفتن میتونه به بازیابی واقعی هویت زن کمک کنه.
خانم زارعی، من تشکر میکنم از اینکه ما رو یاری کردید در برنامه. آرزو موفقیت دارم برای شما.
ممنونم، منم از شما سپاسگزارم.
خانم خدا نگهدار. آقای ولیزاده، جمع‌بندی بفرمایید مهمترین مؤلفه‌هایی که فکر میکنید که در واقع بعد در حوزه حمایت‌های اجتماعی اتفاق بیفته، و ما این مطالبه را هم از سازمان تبلیغات داریم که حداقل تو حوزه مساجد و نهادهای فرهنگی این اتفاق رو رقم بزنن. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما خب در سازمان تبلیغات اسلامی گام‌های خیلی مبارکی رو برداشتیم در این زمینه. ما در شهرستان، یعنی شهر عراق، در حاشیه شهر عراق امام محله‌ای داشتیم که خب اون محله دچار آسیب‌های اجتماعی شدیدی بود، زنانش دچار آسیب‌های جدی شده بودن، هم بحث اعتیاد هم بحث حالا فسادهایی که اجتماعی بود و اینها دامنگیر خیلی از زنان شده بودن، خیلی هاشون محکوم بودن، زندان بودند و اینها. امام محله با تدبیری که داشت و فرایندی که طی کرد اونها رو از زندان آزاد کرد و فضایی رو برای ترک اعتیاد اونها رقم زد، براشون کارآفرینی کرد. این اتفاق الان در کل کشور داره رقم میخوره و خیلی توسعه پیدا کرده. من تو این فرصت ضیق نمیتونم همش رو نام ببرم، اما یکی از بحثایی که فکر می کنم
خیلی کوتاه فقط اگر ممکنه،
خیلی مهم هست و ما باید بهش توجه بکنیم. باز تعریف تو عرصه رسانه‌ای هست. ما یکی از خلأهای جدی که داریم تو بحث رسانه، من امیدوارم که این سهم زنان و مادران جدی گرفته بشه و بهشون یک پرداخت ویژه‌ای.
خب تشکر میکنم از مهمانان محترم داخل برنامه و همچنین شما شنوندگان عزیز که وقت خودتون در اختیار ما قرار دارید. با قسمت دیگری از برنامه چشم انداز رادیو گفتگو خدمتون بودیم. امیدوارم که هر کجا هستید حال خودتون و حال دلتون خوب باشه. خدا نگه.
عزیزان شنونده برنامه چشمنداز رو شنیدید. دوستان، اندیشه خداوند بالاتر از فکر کوتاه ماست. به اندیشه قشنگ خدا اعتماد بکنیم. لحظاتتون مملو از اعتماد به خدا، توکل به خدا و امیدواریم سلامت و تندرست باشید. در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 14.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن. آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی میافته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز میخونید تکرار مطالب سایر کانال هاست؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
همراهان گرامی، شماره پیامک رادیو گفتگو 30035 هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162 هست که میتونید پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. سایت شبکه رادیویی گفتگو را هم فراموش نکنید، www.radiogoftegu.ir هست و صدای ما رو هم از فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی. تلخی انتظار بسن به گب مهر زیر پا، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقات، به انتظار عاشقات. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته زمین تو مثل عمر و نفسی فرشته و دفزنن تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته زمین تو مثل عمر.
عزیزان شنونده، هر کس رحم نکند